أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر مؤمن. المسألة الرابعة، چهارمین مسئله ای رو که حضرت امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته در این بحث میارند، در رابطه با انکشاف خلاف تصویر مسئله به این صورته که الان دوباره مجبوریم متنا رو بخونیم که عزیزان حضور ذهن بیشتری داشته باشند. اگر ما به خاطر ضرورت، به خاطر عذر شرعی یا عرفی اعمال رو مقدم مؤخر کردیم، طواف حج رو قبل از وقوف عین و منا انجام دادیم، بعدن کشف خلاف شد، بعد از این که از منا برگشتیم دیدیم هیچ مانعی نبوده، محظوری نبوده، ما میتونستیم الان انجام بدیم، اون خانمی که ترس از حیض و نفاس داشت دید نه، حائض نشد، نفسا نشد، خب در صورت کشف خلاف آیا اون عملی که قبلن انجام داده در جای در غیر جای خودش، یعنی مقدم کرده، اون عمل مجزیست یا مجزی نیست؟ مرحوم امام اون چهار طائفه ای رو که ذکر کرده بودند اینجا اون چهار طائفه رو از هم جدا می کنند. سه طائفه رو یک جور قلمداد می کنند، یک طائفه رو یک جور دیگه، بعد اون طائفه اخیر رو دوباره درش تفصیل می دن. من اجازه بدید اون چهار طائفه ای رو که قبلن در متن ایشون بوده و امروز میخوان حکمشو بیان کنند بنویسم براتون یادتونه. ایشون فرمودن که چهار طایفه استثناء شدند، اینا میتونند اعمال مکه رو مقدم کنند. طایفه اولا گفتن النساء اذا خفن عروض ال حیزه او نفاسه علیهن بعد الرجوع ولم تتمکن من البقاء الالطهر. این یه طایفه که میتونستن مقدم کنن، زنانی که ترس از حیز یا نفاس دارن، میترسن که بعد از برگشت از منا حائض یا نفسا بشن و این مقدار نتونن بمونن که پاک بشن و اعمالشون انجام بدن. ویزاشون در حال تمام شدن، بلیت برگشتشون تهیه شده، کاروان خواهد رفت. دوم، طایفه دوم، الرجال و النساء اذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع. چرا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع؟ لکثرت الزحام، او عجزوا عن الرجوع الى مکه. اینم طایفه دوم بودن. طایفه سوم المرضى، مریضها، اذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع. چرا؟ للازدحام او خافوا منه. چهارم من یعلم انه لا یتمکن من الاعمال الى آخر ذی الحجه. این چهار طایفه رو قبلا در متن تحریر حضرت امام استثناء کردن، گفتن که این چهار طایفه میتونند اعمال مکه رو مقدم کنن. ما هم بررسی کردیم، دیدیم از ادله استفاده میشه، هرچند ظاهر ادله فقط طواف حج رو گفته بودم، ما طواف حج از باب مثال بود، سعیش هم همین جور بود، طواف نساش هم ولو فرق داره ولی میشه مقدم کرد، بهتر از اینه که از خیلیش بگذریم در بعضی از موارد. حالا الان متنی رو که امروز میخونم با توجه به این چهار عنوانه، دقت کنید. در مسئله چهارم امام فهمد که لو انکشف الخلاف فی ما عدل اخیره، ما عدل اخیره، این چهارمی رو بزنید کنار، ما عدای این، یعنی در این ستا اگر کشف خلاف شد، مثال خواهد داد. کشف خلاف شد یعنی چی؟ یعنی شما گفته بودید بانوانی که ترس از عروض حیض یا نفاس دارن، به طوری که اگر بخوان عمل رو انجام ندن بعد از برگشت از منا فرصت نخواهند داشت. کشف خلاف بشه یعنی چی؟ یعنی بعد از این که از این مقدم کرد انجام داد، گفت من میتونم مقدم کنم دیگه، مقدم کرد و انجام داد، اون تا بعد از برگشت از منا هرچی منتظر شد حائض یا نفاس بشه، دید نه حیض و نفاسی عارض نشد، کشف خلاف شد. یا در مردان و زنانی که به خاطر ازدحام یا عجز نمیتونستن طواف انجام بدن، اینا رفتن جلوتر انجام دادن، بعدش برگشتن دیدن نه اتفاقا خیلی هم وضعشون بهتر شده، همچی ازدحامی هم نیست، همچی فشاری هم نیست، میتونن برن اعمالشون رو انجام بدن. پس مقدم کرد ولی بعدن کشف خلاف شد. و همینطور مریض اذا عجز عن الطواف بعد الرجوع للازدحام او خوف منه، مریض بود گفتش که بخوام بعد از برگشت از منا انجام بدم، حالا مساعد نخواهد شد، این مریضی که هست، خستگی بعد از عملیات سنگین وقوفین و منا هم که مزید بر علت خواهد شد، من نمیتونم انجام بدم. منتها وقتی برگشت از منا تو مکه دید ای بابا هیچ مانعی نیست، مشکلی نداره. پس اینا رو میگیم کشف خلاف. در این سه مورد اگر کشف، این ستا رو از چهارمی جدا کرده از تمام، فهم که اگر در این سه مورد کشف خلاف بشه، پس لو انکشف الخلاف فی ما عدل اخیرته من التبا، در ما عدای اخیر در اون ستا اگر کشف خلاف شد، مثال میزنه کما لو لم یتفق الحیض و النفاس، او به خاطر ترس از حیض و نفاس عمل رو مقدم کرده بود، بعدن حیض و نفاس اتفاق نیفتاد، میتونه بره مسجد الحرام طواف کنه، هر روز میره مسجد الحرام. یا نه او سلم المریض، یا به خاطر مرض مقدم کرده بود، مریضی اصلا تو این چند روزه مریضیش بهبود پیدا کرده. او لم یکن الازدحام به ما یخاف من، یا به خاطر ترس از ازدحام، مردان و زنان به خاطر ترس از کثرت ازدحام مقدم کرده بودن، بعد میبینه نه ازدحامی نیست. عجله نکنید، خب فتوا ندید، ایشون همینه میخواد بگه. پس لو انکشف الخلاف مثل این مثال ها چیکار کنیم؟ عمل رو قبلا انجام داده، الان کشف خلاف شد، الان کشف خلاف شد، امام به کوری چشمای نصاری زاده میگه لا تجب علیهم اعادت و مناسکهم، به این زودی تو دهن آدم بزنن خیلی ها فوری، لا تجب علیهم، این که این حرفا رو می‌زنیم چون امروز یه پشتوانه نداری، اومدی اینجا تک افتادی، اگه کنار رفیقیت بودی اینجوری نمی‌شد، همین این پشتوانه رو از دست دادی. خب پس امام فرمود لا تجب علیهم اعادت و مناسکهم، آقا حالا بذار چه اشکالی داره انجام بده، میگه خب اگه میخواد احتیاط بکنه انجام بده، منتها احتیاط مستحبه، نیازی نیست، دلیلی بر اعاده نداریم اینکه بعدن دوباره اون عمل رو انجام بده. پس توجه کردید در این سه مورد امام فهمند که در صورت کشف خلاف همون عملی را که مقدم بر وقوفین و اعمال منا انجام داده بود مجزیست. خب وقتی مجزیه خب معلومه دیگه، اعاده کردن لازم نیست. این فتوا بعد به عنوان احتیاط مستحب میگن، البته خب کسی بخواد احتیاط هم بکنه اشکالی نداره، اون تا اسباب احتیاط مستحب بعد از فتوا. حالا خانمی بوده قبلا انجام داد از ترس حیض و نفاس، الان اومده حیض و نفاس نشد، میگه خیلی خب من که میخوام برم طواف مستحبی انجام بدم، بذار اصلا احتیاطا طواف رو دوباره انجام بدم با اینکه وظیفه هم نیست. خب اینو توجه کنید چرا اینجا میگه در صورت کشف خلاف، صورت بعدی رو جدا خواهد کرد توضیح خواهم داد ها. پس این سه صورت رو ایشون فهمید که در صورت کشف خلاف مجزیه و اعاده لازم نیست. بعد چشم اینه، ببینید عناوینی که در روایات مجوزه تقدیم اعمال مکه بر وقوفین و اعمال منا به نحو مطلق وارد شده اند، در روایات مجوزه ای که به نحو مطلق وارد شده اند، عناوینی که در روایات اخذ شده اند، جمله طولانی شد حواستون باشه دیگه، این اخذ شده خبر اون عناوینه. پس ما یه روایاتی داشتیم که مجوز تقدیم بودند برای یه عناوین خاصی، اون عناوین چیا بودن یادتونه؟ گفتیم 5 تا عنوان بود دیگه، یکی زنی که ترس از حیض یا نفاس داشته باشه، پیر کهنسال شیخ، مریض، نفس خود مرئه، نفس مرئه و علیل علتدار. این عناوین پنجگانه اگه یادتون باشه در روایات اخذ شده بودن. امام راحل این عناوین پنجگانه رو در اون سه طایفه جمع کردند. پس حضرت امام راحل رحمت الله تعالی علیه این عناوین پنجگانه رو تحت سه طایفه اولا جمع کردند. خب به هر حال النساء اذا خفن عروض الحیض و النفاس، یا نه رجال و نسائی که عجزو به خاطر ازدحام پیر باشن، نمیدونم عاجز باشن، مریض باشن، المرضا. از اون طرف هم ما میدونیم که حکمی که بر یک عنوان مترتب میشه چجوریه، چه رابطه‌ای داره حکم با موضوع خودش؟ ها؟ میگید مثل علتا معلولن دیگه، هر جا موضوع باشه حکمم هست. پس حکمی که برای یک عنوان از نظر شارع ثابت شده باشد، تا زمانی که این عنوان باقی باشد حکم بر آن مترتبه. درسته؟ شما وقتی میگید الخمر حرامون، تا زمانی که خمر خمره حرمت براش هست. بله اگر عنوان عوض شد اون وقت به فکر حکم دیگه باید باشی، ولی شما خمر از اینجا ببرید جای دیگه، از امروز منتقل کنید به فردا، خمر تا وقتی که عنوان خمریت رو داره حرمت رو داره، حکم رو داره. درست؟ خب حالا که این چنینه، ما میخواییم بگیم ببینید اینجایی که کشف خلاف میشه، آیا عنوان باقیه یا عنوان از بین رفته؟ دید؟ کشف خلافی که در این سه طائفه اتفاق میفته، این کشف خلاف به معنای عوض شدن عنوان حکم نیست، بلکه متعلق حکم، مثلا عنوان موضوع حکم ها، نه خود حکم، عنوان موضوع، موضوع عوض نشده، متعلق عوض شده. مثلا از باب مثال بگم براتون، فرض کنید در همون طایفه اولا، طایفه اولا رو چی گفتید؟ گفتید النساء اذا خفن عروز الفیزاء والنفاس. حالا بخواییم جمع کنیم میگیم المرأة الخائفه دیگه، زنی که از فیزیا نفاس میترسه. بعدن کشف خلاف بشه یعنی چی؟ بعدن کشف خلاف میشه یعنی حائز یا نفسا نمیشه. اما این که بعدن حائز یا نفسا نمیشه ربطی به نساء مرعی خائفه نداره. اینجا مثلا جواز تقدیم اعمال مکه، این حکم به جواز، حکمیه دیگه، اصلا برای اینکه اشتباه نکنید بگید حکم به جواز فلان، این حکم بر چی مترتب بوده؟ برای چه موضوعی بوده؟ مثلا در صورت اول بر مرعی خائفه دیگه، درسته؟ پس حکم به جواز تقدیم اعمال مکه بر مرعی خائفه مترتب بود، یعنی موضوعش مرعی خائفه بود. پس ما این حکم از کجا استفاده کردیم؟ از روایات دیگه، روایات رو خوندیم. بذار اینجا گفتیم روایات مجوزه تقدیم یه عناوینی داره که حکم برای اون عناوین مترتب شده، بار شده. خیلی خوب، اینجا این حکم برای این موضوع بوده، پس از کشف خلاف نیز موضوع حکم همان است که بوده. الان هم الان کشف خلاف شده، ولی میگید این زن، دقت کنید موضوع عوض شده، میگید این زن همون زنیه که ترس از خوف و ترس از حیض و نفاس داشت. چون ترس از حیض و نفاس داشت، شما در خطاب شرعی جواز رو برای او قرار دادید. این عنوان بود، خائفه، مرعی خائفه، این عنوان موضوع شد برای جواز تقدیم. کی گفت این موضوع؟ روایات. پس در واقع روایات مجوزه تقدیم اعمال منا بر وقوفین و اینها که به نحو مطلق وارد شدن موضوعشون همچنان هست. این مرعه همون زنیه که ترس داشت، اون وقتی که ترس داشت گفتید آقا انجام بده، که وقتی انجام داد بر اساس تکلیف واقعی خودش عمل رو انجام داده معلومه. همون روایتی که میگه جائزه، همون روایت هم میگه مجزیه. پس اینجا در واقع اینجوری میخوایم بگیم همان گونه که روایات مجوزه تقدیم اعمال مکه بر جواز تقدیم در این طوائف سگانه دلالت می کنند، بر مجزی بودن یا همون اجزا هم دلالت می کنند. بابا وظیفه واقعی این مرد یا زن، پیر یا مریض، وظیفه واقعیشون جواز تقدیم بوده، او هم وظیفه واقعیش انجام داده. من از شما سوال میکنم کسی که وظیفه واقعیش انجام داده بعدن مثلا اگر عنوانی عوض شد وظیفهش عوض میشه؟ شما اول وقت تو وطن بودید، نماز رو کامل خوندید، بعد از دو سه ساعت رفتید مسافرت، به شما میگن چون عوض شد عنوان حضر، تبدیل شد به عنوان سفر، الان وظیفتون نماز شکسته، نماز شکسته بخونید؟ نه، وظیفه واقعیش انجام داده، اونم عمل اون روز ساقط شد. پس این گروه های سگانه که تحت پنج عنوان در روایت اومده بودن، روایات گفتند که این گروه ها بگید وظیفه واقعیشون جواز تقدیمه، اینا هم با جواز تقدیم عمل رو انجام دادن. پس وقتی وظیفه واقعی خودشون رو انجام دادن، بعدن اگر کشف خلاف هم بشه نیازی به اعاده نیست. عمده این روایات ها چون در روایات بوده، شارع اینو گفته که این کار رو بکنن، اونام بر اساس خب مسیح طولانی همینه داریم میگیم، همینه داریم میگیم دیگه، همینه داریم میگیم. منتها چون برای آیه دیدید که بعضی از فقها همون اول گفتن مجزی نیست، بالاخره باید یه جوری، حالا فقیر ذهنی منظورتونه؟ آیه نسانی من کاری ندارم. ببین خب، خیلی خب، پس تمام معیدید دیگه، همین مطلبه. منتها گفتم چون ممکن بود تو ذهن عزیزان عدم اجزا بیاد توضیح دادیم، و الا فتواستیشون فتوا دادن میشد رد شد. منتها چرا این فتوا رو ایشون دادن و گفتن که در اینجا اعاده لازم نیست، به همون عمل اکتفا میکنه؟ بر اساس قاعده است، ما بر اساس حکم وظیفه اولی تکلیف رو انجام داده، بعد وضعیت عوض شده که دیگه حکم جدیدی نمیاد، همونی است که بوده. تمام؟ تا اینجا رو پس رفتیم. بازم میخونم عبارت رو ببینید، میخواستیم این فرمایش ایشون تثبیت بشه. فرمودن لو انکشف الخلاف فیما عدا الاخیرة من التواف کما لو لم یتفق الحیض او النفاس او سلم المریض او لم یکن الازدحام، این ستا لا تجب علیهم اعادت و مناسکهم، همون عمل مجزیست، اعاده کردن و مناسکی مقدم کرده بودن لازم نیست، چون وظیفه واقعیش رو انجام داده، چه اعاده ای؟ تمام؟ و این کان احوته، بعض این که گفت وظیفه لازم نیست احتیاط مستحب میکنه، بله شما هم همین جوری دیگه، این گاهی دل خوش انصاف راضی نمیشه، خب دلش راضی نیست برو دوباره انجام بده. اما دلیل شرعی براش نداریم بر اعاده. و اما طائفه الاخیره، بیایم سراغ طائفه اخیره ببینیم. طائفه اخیره یعنی این چهارمین طائفه از طوائف چهارگانه ای که گفته شد. بله، همین حسن احتیاط در تمام موارد اینجا هم احتیاط رو حسن میکنه. نه ندیدم. اما طایفه چهارم، من یعلم انه لا یتمکن من اعمال من الاعمال الى آخر ذی‌الحجه. اینجا میگه این منشأ علمش چیه؟ این که من یعلم از کجا علم پیدا کرده؟ پس منشأ علم، منشأ علم به عدم تمکن از انجام اعمال مکه تا آخر ذی‌الحجه، این منشأ از عناوینی است که در روایات مجوزه تقدیم اخذ شده، مثل پیری، مریضی، ازدحام و امثال اینها. یا این منشأ علم بعدم تمکن از عناوینی است که در روایات مجوزه تقدیم اخذ نشده، مثل جاری شدن سیل که چه بسا مانع از انجام عمل میشه، یا مثل زندانی شدن که چه بسا مانع از انجام عمل میشه. پس این به طریقی، حالا هواشناسی رو باش تماس داشته، گفتن که آقا از دهم یازدهم سیلی اتفاق میفته که کسی نمیتونه بره به مکه یا مسجد الحرام و اعمالش انجام بده. یا اختاریه ای رو دریافت کرده، مثلا بهش گفتن خودتو روز یازدهم ذی‌الحجه معرفی کن و قراره بره زندان مثلا. این امور گاهی باعث میشه که طرف علم پیدا میکنه که من تا آخر ذی‌الحجه نمیتونم اعمال رو انجام بدم، یا نه اموری که در روایات بوده. دیالا من به این کیفیت آوردم خود به خود معلوم میشه. در صورت اول اونجایی که اونچه که موجب علم شده، منشأ علم شده، از امور مأخوذه در روایات، خب باز در اینجا چی میگید؟ میگید در این مورد، در این صورت، وظیفه ای را که شارع برای او قرار داده بود انجام داده. لذا مثل اون سه صورت قبلی، مثل طایفه اول، لذا در این فرض این طایفه، یعنی طایفه چهارم نیز همانند سه طایفه اول است که در صورت کشف خلاف عملی که مقدماً انجام داده مجزی است و اعاده لازم نداره. پیری باعث شده بود که علم پیدا کنه که من تا آخر ذی‌الحجه نمیتونم. خب در روایات شارع به پیر گفتش که تو برو قبل از وقوفین انجام بده. بعد هم معلوم شد که نه میتونه. خب بعد که معلوم شد که میتونه، وظیفه واقعیشو قبلا به پیروی از اون چه که شارع فرموده بود انجام داده. پس این تقدیم کما این که جائز بود مجزی هم بود. پس در این موارد مثل سه صورت قبل گفتیم چنین تقدیمی یا بگید مستفاد از روایات، مستفاد از روایات این است که چنین تقدیمی نه تنها جائز است بلکه مجزی نیز هست، چون در روایات اومده بوده. اما اگر موارد منشأ و سبب علمش منشأ مأخوذ در روایات نباشه، منشأ دیگه ای باشه، اینجا خب مجوزی، مجوز شرعی نداشته، پس در این صورت چون انجام مقدم اعمال در چنین موردی از روایات استفاده نشده، نمیشه قائل به اجزا شد در صورت کشف خلاف، نمیتوان قائل به اجزا شد، بلکه میگیم آقا دوباره باید انجام بده. حالا این تفصیلی که دادیم، ببینید یه نکته اینجا هست تذکر خواهم داد، من تا اول تفصیل متن رو بخونم. پس امام راحل در این مسئله چهارم فهمد که اما طائفه الاخیره، طائفه اخیره نی طائفه چهارم عنوانش آوردیم، من یعلم انه لا یتمکن من الاعمال الى آخره ذی الحجه، چنین کسی که میخواد مقدما انجام بده. این طائفه اخیره میگه منشأ علمشو باید دید چیه. فان کان منشأ اعتقادهم، منشأ اعتقاد چون منشأ علم به عدم تمکن از انجام اعمال تا آخر ذی الحجه، این که چنین اعتقادی پیدا کرده، چنین علمی پیدا کرده، منشأش چیه، تصرفش چیه. این کان منشأ اعتقادهم المرض، مثل مریضی، او الکبره پیری، او العلت او الزهام. ما اینو برای اینکه راحت تر هضم کنید گفتیم از عناوین نیست که از روایت مجوزه اخذ شده، در روایات هست. اگر چنین عناوینی باشه تجزیهم الاعمال المتقدمه، در اینجا گفتن که ولو کشف خلاف بشه اون اعمالی که مقدما انجام داده بوده اون اعمال مجزیند، کفایت میکنند. و الا، و الا یعنی چی؟ و الا یعنی اگر منشأ علم به عدم تمکن از انجام اعمال مکه تا آخر ذی الحجه از اون عناوین نباشد، از اون عناوین نباشد. مثلا کمن اعتقد ان السیل یمنعه، چه کسی که معتقده که سیلی جاری خواهد شد و مانع از انجام عمل تا اعمال تا آخر ذی الحجه خواهد شد، یا نه او انه یحبس، که من اعتقد انه یحبس در واقع، یا کسی که اعتقاد داره، معتقده به این که به خاطر زندانی شدن نمیتونه تا آخر ذی الحجه اعمال خودش انجام بده. پس اینجا فن کشف خلاف او، اولش گفته بود فلا یجزیهم، اگر اینجا کشف خلاف شد لا یجزیهم، قائل به اجزا نمیشه شد. پس عبارتی رو دفعه دیگه میکنم. فان کان من شاء اما الطائفه الاخيره، طائفه چهارم، فان کان من شاء اعتقادهم المرض ابي الكبر ابي الله، اگر این مناشئ باشد، خب واجبات خصوصا وظیفه واقعیش اینه، اون بر اساس وظیفه واقعیش عمل کرده. همون روایاتی که بر جواز تقدیم دلالت میکنن بر مجدی بودن هم بگید دلالت میکنن. لذا یجزیه، اینجا میگه یجزیه. اما تجزیهم الاعمال المتقدمه باید باشه دیگه، چون البته اعمال یجزیهم و تجزیه مجدول درست. و الا اگر مناشئ از اون مناشئ نباشه، منشأ از اون مناشئ مأخوذه در روایات نباشه، فلا یجزیهم. اینجا مجزی نیست، نمیتوان قائل به اجزا شد. مثال کمن اعتقد ان السیل یمنعه او انه یحبس فانکشف خلافه. خب اینجا چیزی که ممکنه به ذهن عزیزان بیاد، اینو میخوام اون شبهه رو برطرف کنم، والا نیازی هم نیست. ممکنه شما بگید آها، شما نمیگید علم داره، اعتقاد داره، خب؟ و از اون طرف هم ما از همون مباحث اولیه اصول به ما گفتن آقا علم حجته، درسته؟ قطع حجته. پس این که با علم به عدم انجام، عدم امکان تمکن از انجام عمل، عمل را انجام بده، بس چرا میگید مجزی نیست؟ چرا میگید مجزی نیست؟ توجه کنید، سوال اینه. پس در علم اصول فقه ثابت شده که علم از حجیت ذاتیه برخورداره، فلذا علم هر مکلفی برای خود او حجت است. حال چگونه در مورد کسی که با علم به عدم تمکن از انجام اعمال مکه تا آخر ذی‌الحجه اعمال مکه رو مقدم کرده و سپس کشف خلاف در مورد همچین کسی، حال چگونه در مورد این فرد قائل به عدم اجزاء می شوید؟ این اشکال با علم انجام داده، ما بگید مجزی نیست، مگه علم حجت نیست؟ جواب رو بگید. جواب اینه که حجیت علم به معنای اجزاء که نیست، به معنای عدم قضا که نیست. پس جواب حجیت علم در چنین مواردی مورد قبول ما نیز هست، ما هم قبول داریم علم حجته، ولی معنای حجیت عدم وجوب قضا در صورت کشف خلاف نیست. بگیم حجته یعنی اگر کشف خلاف رو قضا واجب نیست، نه، بلکه میگیم آقا اگر مخالفتی شده عقاب نداره، پس بلکه به معنای عدم ثبوت عقاب در صورت مخالفت با واقعه عقاب ندارم. ما نمیگه قضا هم نکن. یه مثال بزنم، از این بگذاریم که دیگه فرض کنید، فرض کنید مثلای نصرانی فوری جواب ندید ها، این فرض رو تصورش کنید بعد جواب رو بدید. فرض کنید شما با اعتقاد به این که دلیل شرعی هم ندارید ها، توکم فاقعی رو کشف، اعتقاد علم از هر راهی هم پیش بیاد میگید حجت دیگه، با علم و اعتقاد به این که نماز جمعه واجبه، چند سالی نماز جمعه خوندید؟ روزای جمعه نماز ظهر نخوندید، به جاش نماز جمعه خوندید. چرا نماز جمعه خوندید؟ چون اعتقاد داشتید دیگه، علم داشتید که نماز جمعه واجبه. بعدن اگر کشف خلاف شد، به آیه برخورد کردید که ندیده بودید تا اون وقت، یا به روایتی رسیدید که نخیر در روز جمعه هم مثل روزهای دیگه نماز ظهر واجبه، معلوم شد علمتون جهل بوده دیگه، کشف خلاف شد، فوری نمیدید آما چون ان علم بوده بس تمام. نه، این خیلی خوب، تو این چند مدت شما خلاف واقع انجام دادید دیگه، از علم تبعیت کردید، از به جای نماز ظهر نماز جمعه خوندید، پس اون مخالفت با واقع هاتون عقاب نداره، عیبی نداره، اما قضاشو که باید به جا بیارید الان. پس حجیت به معنای سقوط قضا نیست، به معنای عدم عقابه. پس این از فقط گفتم برای اینکه ممکن بود تو ذهنتون این سوال پیش بیاد مطرح کردیم، الا جای این بحث تو مباحث اصولی بحث اجزا مفصل اینا رو خوندید. پس این مسئله، مسئله چهارم، با اینکه حالا تو خود تحریر 4-5 سطری هست، استدلالی شد، هم قول به اجزا در صورت کشف خلاف در صورت اول، هم قول به تفصیلی که در طایفه اخیره بود. از این مسئله میگذریم، خواهیم رفت سراغ مسئله بعدی. و صلی الله علی سیدنا محمد.